و 0939 4 رقم پایانی 10-15 اعلام همدردی کردند با خانواده محترم جانباخته و زخمی شدگان حادثه تروریستی حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام. صفر 912 83 72 و 0 917 16 32 و 0 917 12 32 به ایران تسلیت گفتند. صفر 917 18 18 07 0 915 51 18 و 0 912 22 23 اقدام شوم تروریستی حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام رو محکوم کردند. صفر 910 58 15 و 0 915 37 19 هم اعلام همدردی کردند با حادثه دیدگان حمله تروریستی به حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام. صفر 913 40 32 0 914 31 26 و 0 914 02 71 هم اقدام شوم تروریستی رو محکوم کردند. صفر 913 16 63 0 935 71 19 و 0 912 40 34 نوشتند تسلیت به ایران. صفر 913 18 81 0 918 73 22 و 0 918 17 51 نوشتند ما هم همدردیم. خیلی متشکرم که شنونده رویداد امروز 23 مرداد ماه 1402 هستی. ما میخواییم بریم به سراغ موضوع بعدی برنامه امروز، از جنگ 33 روزه بگیم تا روز پیروزی. امروز روز مقاومت اسلامی هستش و شرایط میدانی در منطقه هم تغییر محسوسی داشته. اول از جنگ 33 روزه میخواییم شروع بکنیم و بریم به سراغ اینکه چطور این هیمنه رژیم صهیونیستی فرو پاشید. جناب آقای مصطفی مصلح‌زاده، سفیر سابق ایران در اردن و لبنان و همچنین تحلیلگر ارشد مسائل منطقه، سلام بر شما.
بنده سلام عرض میکنم شما و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید آقای مصلح‌زاده. از جنگ 33 روزه شروع بفرمایید و بفرمایید که چطور هیمنه رژیم صهیونیستی فرو پاشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، جنگ 33 روزه اولا یه جنگ نابرابر بود، یعنی بین یک ارتش بسیار قدرتمند، هم در نیروی هوایی، هم در نیروی زمینی و هم در نیروی دریایی.
بله.
با یک گروه چریکی در حقیقت، نه با یک ارتش. با توجه به اینکه خب قبلا این ارتش اسرائیل جنگ‌هایی با ارتش‌های همسایه داشت، مثل جنگ 48، جنگ 56، جنگ 68، جنگ 73 و همواره در جنگ ها ارتش های مقابل خودش شکست داده بود و همین دلیل دیگه تبدیل شده بود به یک ارتش شکست ناپذیر و بسیار ترسناک که هر کجا حمله میکنه پیروز میشه. دیگه 4 نبرد کافی بود برای این که همچین تصویری از این ارتش قدرتمند در منطقه ایجاد بشه. آمریکایی ها کاملا تلاش کرده بودند که هم به لحاظ لوجستیک این ارتش رو تأمین بکنن که این قدرت برتر این در منطقه همیشه حفظ بشه. اساسا یک استراتژی آمریکاست که اسرائیل باید قدرتمندترین ارتش منطقه باشه. به همین دلیل تجهیزاتی که به دولت ارتش اسرائیل میدن همیشه یه لول پایین ترش رو به ارتش های دیگه منطقه میدن. مثلا ببینید، مثلا F-35 رو اماراتی ها خواستن از آمریکا بخرن. آمریکا اول قول داد، البته قول دروغ داد، بعدم گفتش که نمیدیم به شما. چرا؟ شما نباید معادل هواپیمای اسرائیل رو داشته باشید، همیشه باید یه لول پایین تر داشته باشید. اگر مثلا اونها F-35 دارن، شما باید یه لول پایین تر داشته باشید. همه کشورهای عربی و همین دلیل شما F-35 رو به هیچ کشور عربی آمریکا نمیده، حتی اون دولت‌های وابسته به آمریکا، چه امارات، چه عربستان، چه مصر، چه اردن، به خاطر اینکه آمریکا میخواد این برتری ارتش اسرائیل در منطقه حفظ بشه. هم پس به لحاظ تجهیزات، هم به لحاظ کمک‌های مالی. مثلا فرض کنید که دولت مصر هم دولت وابسته به آمریکاست، ولی میزان کمک‌های آمریکا به اسرائیل بسیار بیشتر از کمک مالی به مصره و حتی اردن، چون اینها دولت‌هایی که قرار داده صلح با اسرائیل بستن کمک مالی از آمریکا میگیرن، ولی هیچگاه کمک مالیشون به اندازه کمک مالی که به اسرائیل میشه نیست. یعنی اینو دقیقاً همه دولت‌ها فهمیدن که، یا و اگر هم نفهمیدن باید بفهمن که اسرائیل هم باید هم قدرت اقتصادی برتر تو منطقه باشه، هم قدرت نظامی. این استراتژی آمریکاست. خب حالا این مقدمه رو عرض کردم که بدونیم که این ارتش وارد جنگ شده. خب حالا دیگه در مقابلش ارتش های قدرتمندی که یعنی مثلا نیروی هوایی، نیروی دریایی، نیروی زمینی داشته باشن، مثل خودش که نیست، یه گروه چریکیه که اصلا نیروی دریایی نداره، نیروی هوایی نداره، فقط نیروی زمینی داره. این به این جنگ نابرابر، یعنی یک ارتشی با 3 نیروی هوایی، دریایی، زمینی در مقابل یک گروه چریکی که فقط نیروی زمینی داره، اونم نیروی زمینیش چریکه، تانک نداره و نفرور نداره، فقط چریک داره و موشک داره اتاک. خب این خیلی نابرابره، یعنی یکم هم نابرابر نیست، بسیار نابرابر. خب این نبرد قرار بود که مثل همه نبردها چند روزه تموم شد.
بله.
و خود اسرائیلیا حتی اکثر زمانی رو که پیش بینی میکردن برای پیروزی در این جنگ 7 روزه بود. آمریکایی‌ها قول داده بودن که ما 7 روزه حزب الله رو نابود میکنیم. مدل جنگ اسرائیل هم یک بمباران گسترده، هم به لحاظ جغرافیایی، هم به لحاظ مدت، ابتدا آتش بسیار سنگین، کل مناطقی که ممکنه به نوعی پایگاه نظامی طرف مقابل باشه همه در حد نابودی بمباران میشه. همون کاری که میگم اسرائیلیا با ارتش مصر کردن و تمام پایگاه های هوایی مصر رو در چند روز نابود کردن، هواپیماها رو روی فرودگاه ها زدن، یعنی اصلا نگذاشتن که هواپیما از فرودگاه بلند شه. در جنگ 1967 با بمباران هوایی یکی هواپیماها رو تو پایگاه نظامی مصر زدن. خب همین کار رو تو لبنان کردن و همه مراکزی که تصور میشد پایگاه نظامیه بمباران شد، در حد اینکه خودشون اعلان کردن یه ماه تمام مراکز نظامی حزب الله رو نابود کرد و چه مراکز ذخیره سلاحش رو و چه مراکزی که نیروهاش هستن تا چند روز اول طبق قراری که داشتن، چون هم از دریا می زدن هم هوایی می زدن و هم زمینی با تانک. ولی چند روز اول که گذشت حزب‌الله یه جواباشو شروع کرد، یعنی حملات چریکی. بعد از این البته این رو هم اضافه کنم که وقتی کل بمباران ها تمام شد، البته باز این رو هم باز بهتر اضافه کنم، فقط مراکز نظامی حزب‌الله هم بمباران نمی شد. الان میخوام اون صحنه اون جنگ، چون من این جنگ رو بعد از اینکه جنگ تموم شد رفتم من نزدیک دیدم.
بله.
در حین جنگ
دقیقا میخواییم تصویر سازی بکنیم.
بله میخوام یه تصویری از اون شرایط رو حداقل اون کسانی که ندیدم. ما وقتی بعد از جنگ وارد شدیم دیگه میشه گفتش که پلی، حتی پلی سالم نگذشته بود اسرائیل، چون اسرائیل تمام پل‌ها رو بمبارون کرده بود، میخوام بگم فقط پایگاه رو نزده بود،
تمام راه های ارتباطی
پل‌ها رو زده بود که دیگه اصلا امکان ارتباط هم وجود نداشته بود، یعنی کسی نتونه کمک نظامی مثلا از بیرون از لبنان یا بیرون از بیروت به حزب الله انجام بده. جاده هم زیر آتش بود، یعنی مرتب هواپیماها روزانه ده ها سورتی پرواز داشتن که جاده امکان ارتباط وجود نداشت، پل هم زده بودن. یعنی ما وقتی رفتم اونجا دیدیم، من یادم نمیاد که یه پل سالم از تمام مسیر که رد شدیم یه پل سالم دیده باشیم.
بله بسیار متشکرم.
برخی از ساختمان ها هم کاملا مثلا معلوم بود ساختمان های 10 طبقه 11 طبقه 12 طبقه کاملا فرو ریخته بود مثلا بمبار.
خیلی متشکرم. خیلی کوتاه اگه در عرض چند ثانیه برامون جمع‌بندی بفرمایید فراموش نمی‌کنم.
خب این بعدش که حزب الله شروع کرد نبرد رو بعد از چند روز اول یکی یکی تانک‌های اسرائیلی رو زد تا کشتی‌های اسرائیلی رو هم زد، اسرائیل متوجه شد که نه اون تصوری که داشت در مورد این گروه چریکی تصوری بسیار غلطی بوده و این گروه چریکی طبیعتاً اسرائیل رو تونست، ارتش اسرائیل از لبنان اخراج.
خیلی متشکرم جناب آقای مصلح‌زاده، سفیر سابق ایران در اردن و همچنین تحلیلگر ارشد مسائل منطقه، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
بریم در بخش پایانی به سراغ انتخابات، تجلی انسجام ملت و نظام گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر اسدالله بادامچیان، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی. آقای بادامچیان سلام، روز شما بخیر باشه.
من هم سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. خیلی متشکرم که در رادیو گفتگو برنامه رویداد گفتگو میکنیم با شما. اسفند امسال جناب بادامچیان انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان رهبری رو پیش رو داریم. تجلی حضور مردم در فضای انتخابات از همین امروز در چه بستری باید تعریف بشه به نظر جناب عالی و اینکه به اعتقاد شما بیعت مجدد مردم و نظام در این بستر چه پیامی خواهد داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید این طرحی که مجلس داد بسیار طرح ارزشمند و خوبی. اولا شور انتخاباتی رو شروع کرد، بعد به ملت فرصت داد که بتواند در طول 6 ماه روی مسائل انتخاباتی و مواضع و گروه ها فکر کنه و کار کنه، روی نامزدها رو بررسی کنه، نامزدها رو ببینه و بتونه بینشون انتخاب اصلح داشته باشه. چون در فرصت محدود گذشته کار می افتاد به دست مجموعه های گروه های سیاسی که فهرست بدن، ولی الان اختیار مردمه و این مسئله ای که خب فرصت پیدا شد که مردم بتونن لبیک بگن به نظر مبارک رهبر عزیزمون که فرمودن در آغاز سال که مشارکت مردم، مشارکت بیشتر و گسترده تر، و اولین قدمش که یک فیروزی و موفقیت برای نظام جمهوری اسلامی است و برای همه کسانی که نظام مردمی و تمام مردمی را علاقمندند، همین لبیک به ثبت نام بود که از 16,000 تا به 49,000 تا حدودا رسید.
بله، 48,847 نفر جا بادم
شد. بله، حدودا 49,000 تا دیگه، حالا 100 خورده ایش شما کوتاه بیاییم چیکار بکنی؟
نخواهیش بکنم.
این پیروز، این پیروزی بزرگی بود.
بله درسته.
اصلا این حضور ملت تو ثبت نام، اونم برای 290 نفر، 49,000 نفر.
بله.
این دشمنان ما رو شکوند، تمام این تبلیغات منفی صداهای بیگانه رو به باد داد. تمام اینا که میگفتن که اصولگرایان و ارزشگرایان معتقد به مشارکت کم مردمن، خب به باد داد. بعد هم حالا مردم اومدن رفتن ثبت نام کردن. مواضع گروه های گوناگون سیاسی هم دیگه حالا داره شفاف میشه، چون یک فرصته. البته بعضی هم خب ممکنه ناراحت بشن که چرا به این مثلا فرصت طولانی، خب چاره ای نیست به خاطر قوم، حالا یه سال هم باشه بهتر، چه برسه به 6 ماه. لذا این پیروزی بسیار خوبی بود و من فکر میکنم که در این بخش اول این قانون خوب به وقت میدونده کار خوبی انجام شد. در بخش دوم این است که خب حالا بعد از این پیروزی شکر خدا رو باید بکنیم و از اون طرف هم شورای محترم نگهبان نسبت به بررسی ها با نگاه گسترده تری رو نگاه بکنه و حالا هم که فرصت داره خب عدم صلاحیت ها رو مستندتر و قویتر بکنه و بعد هم از اون ور زمینه برای اینکه تعداد بیشتری توی انتخابات نامزدیشون اعلام بشه و مردم هم از بین اونا بهتر انتخاب کنن پیش بیاد، این کار نظر توصیه‌ای و به اصطلاح علاقمندانه ما به شورای محترم نگهبان ولی اختیار پای خود شده.
بله.
وزارت کشور و مسئولین اجرایی انتخابات هم تلاش کنن که انشالله هرچه بیشتر به مردم اطمینان و چیز بدن. اطمینان دارن چون در ایران انتخابات سالم انجام شده دیگه، حالا که روشن بعد از این هم همه میدونن که هرچه بهتر زمینه حضور گسترده تر مردم در امنیت و سلامت برقراره. گروه های سیاسی هم به نظر من اختیار پای خودشونه، در آزادی بیان هر کس میتونه موافقت کنه، میتونه مخالفت، اما بهترین راش این است که از این فرصت استفاده کنن، نامزدهاشون رو بیشتر به مردم معرفی کنن، مواضعشون رو برای مردم شفاف کنن تا در انتخابات اسفند ما خب مردم به اونا، به نامزدهای اونا رأی بدن.
بله.
و در واقع یک همجی که آقا فرمودن رقابت، مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت، در این قضیه یک رقابت آزاد گسترده روشنگر پدید بیاد که انشالله مثل رادیو گفتگو که همه نظرات رو پخش میکنه، اونم بتونه انشالله همه حضور داشته باشن و مردم اونی که انتخاب کردن نظام نشون داده که همواره به اون عمل خواهد کرد.
انشاءالله. جناب بادامچیان، شما اشاره فرمودید به این اتفاق خیلی خوب و خوشایندی که افتاده، این که پیش ثبت نام ها داره انجام میشه و خب مردم فرصت بیشتری رو دارن برای شناخت نامزدها و کاندیداهای انتخاباتی، این بتونن دیدگاه هاشون، برنامه هاشون رو بررسی بکنن. یک اقدام جدید دیگری هم که در این حوزه انجام شده در این دوره، اقدام رسانه ملی هستش، اون هم بر برای اینکه بخواد که در واقع نظرات و نظرات طیف‌های مختلف و کسانی رو که کاندیدا شدن رو منتشر بکنه در بخش‌های مختلف، اون هم حالا یا به صورت استانی در استان‌های خودشون، رادیو، تلویزیون، به صورت مجزا. در خصوص این هم قدری توضیح بفرمایید که چقدر کمک می‌کنه به اینکه مردم بتونن که افراد
بسیار این برنامه ادراز صدا و سیما بسیار برنامه ارزشمندی بود. حالا مورد توجه همه قرار گرفت. ببینید موقعی که برنامه شما خوبه طبعا همه بهش توجه میکنن، همه توجه کردن و از این نظر نظرات افراد رو شنیدن. صدا و سیما هم اومد با نهایت میداندهی باز کرد گاقا همه این گروه هاتون بیاین دیگه، اومدن هم حرفاشون رو زدن.
بله.
حالا یکی موافقه که مخواد، خیلی چیز خوبیست. از این نظران توی کشور ما که حالا این بعضی از این دوستانی که منفی بافند و یأس و ناامیدی برای ملت میارن که تو نشریاتشون آزاد چاپ میشه یا از یارانه از مطبوعات هم استفاده میکنن که روشن، اما صدا و سیما توانست قشنگ تو این مدت همه رو حضور بده و نتونستن کسی ایراد بگیره که آقا شما حذف کردید فلان کنن با گستردگی. الانش هم به راحتی میتونه برنامه رو دیگه نسبت به اشخاص که نمیشه به کار برد، باید بمونیم تا وقت موعد انتخابات از نظر قانون.
بله.
اما در طول این مدت به نظر من صدا و سیما میتونه با میزگردهای مناظره‌ای قشنگ مطالب رو باز کنه، منتها مطالبی که در رابطه با مسئله انتخابات و تحولات و این هاست. نظرشونه بدن آقا شما میگی من استاطلبم، ایبی نداره، قرص و محکم بیه بگو تعریف کن استاطلبی چیه، چی میخواد بکنه و در مورد مردم و نظام چه نظری داره نظرات بده. اگر شما از نماینده مال شما رفت تو مجلس دوازدهم چه کار میکنه؟ شما هم مخالف اسلامی هستی، بیا بگو آقا من چیکار میخوام بکنم رفتم تو مجلس و اصلا چیم و چه طرحی دارم، چه برنامه‌ای دارم. و بالاخره این مجلسی که باید گام دوم انجام بده و این مشکلات مردم رو حل بکنه، این مشکلات رو جواب میکنی؟
بله متشکرم.
مسئله
مهم. خیلی متشکرم جناب آقای بادامشیان بزرگوار دبیرکل حزب مخالف اسلامی. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا حافظ همتون.
خدا نگهدارتون باشه. از شما شنوندگان عزیز و ارجمندم که با رویداد امروز همراه ما بودید بسیار سپاسگزارم. تا رویدادی دیگر بدرود.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
بسم الله الرحمن الرحيم قل باسم ربك الذي خلق.
هفدهمین دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران و در دو بخش کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، ترتیل و حفظ قرآن کریم به همراه ترجمه، ثبت نام از 14 مرداد ماه لقایت 10 شهریور ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
امروز هرچی آرزوی خوب نثار شما براتون دلی شاد، لبی خندون و زندگی آروم بدون دغدغه و خانواده‌ای مهربون و صمیمی آرزو میکنیم. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. مجددا خدمتون عرض می کنم که ویژه برنامه صف، ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی از ساعت 19:30 دقیقه تا اصخایی می کنم بر ویژه برنامه صف اول، ویژه برنامه است به مناسبت انتخابات مجلس شورای اسلامی از ساعت 19:30 دقیقه تا 20:30 دقیقه به طور همزمان از رادیو گفتگو و شبکه خبر و همچنین از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید ببینید هم میتونید بشنوید و این برنامه رو همراهی بکنید. ما در خدمت شما هستیم، دعوت میکنیم که حتما این ویژه برنامه رو که عنوانش از صفحه اول از ساعت 19:30 تا 20:30 دقیقه از رادیو گفتگو و شبکه خبر همراهی کنید. شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو هر زمان که تمایل داشتید با ما در ارتباط باشید، میتونید از سامانه پیام کوتاه 3035 استفاده کنید، پیامک بزنید و نظر خودتون رو در مورد برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو به اطلاع ما برسونید تا انشالله بتونیم با برنامه‌های بهتری در خدمت شما شنوندگان عزیزمون باشیم. از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو بگید به همکاران من و انشالله ما بتونیم باز هم نظر شما رو در برنامه‌ها لحاظ کنیم تا برنامه‌های بهتری رو تقدیم حضور شما شنوندگان خوبمون کنیم. رادیو گفتگو، صدای اندیشه. خب دوستان عزیز، به ساعت 13:30 رسیدیم و کم کم باید من به اتفاق همکارانم در بخش صبحگاهی با شما خداحافظی بکنیم، از حضورتون مرخص بشیم و قبل از اینکه